بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث اصول گفتیم که در مباحث الفاظ ما کار اصولی میکنیم، درسته ظاهر کار ما شبیه میشه به کار ادبا چون اونام از لفظ صحبت میکنن، درسته ظاهر کار ما شبیه میشه به کار منطقی ها چون اونام از لفظ صحبت میکنن، درسته ظاهر کار ما شبیه میشه به بحث های در بعضی موارد فلسفه های تحلیل زبانی یا زبانشناسی چون اونها هم از الفاظ صحبت میکنن، اما اصولی نه منطقی است نه ادیب نه زبانشناس نه فیلسوف تحلیل زبانی، اصولی در همه جا کار خودشو داره انجام میده، یعنی باید انجام بده. حالا یه جایی یه نکته ای است که به دردش میخوره از منطق، اونو یادآوری میکنه، یه نکته ای هست به دردش میخوره از ادبیات، اون رو یادآوری میکنه، یه نکته ای هست ممکنه به دردش بخوره تو زبانشناسی از اون استفاده کنه، یه نکته ای هست ممکنه به دردش بخوره در فلسفه تحلیل زبان ازش استفاده کنه، ولی اصولی کارش اصوله. کار اصول چیه؟ کار اصول تأمین حجت است برای فقیه، که این فقیه که میخواد حکم خدا رو استنباط کنه به چه چیزی میتونه احتجاج بکنه، این کار اصولیه. خب وقتی میاد تو مباحث الفاظ باز این خاصیت و این خصوصیت حفظ شده تو تمام بحثا، این مفروض ماست. اینجا که میرسه در مباحث الفاظ دو تا رویکرد داره اصولی، یه رویکرد کشفی داره ببینه واقعا چی از لفظ فهمیده میشه تا بتونه به فقیه بگه آقا میتونی با این لفظ استفاده کنی ازش بری معنا اینطوری به دست بیاری. البته یه لفظ خاص که در یه جای خاص یا در یه باب خاص استفاده میشه این کار به اصول نداره، باید یه جوری باشه که به باب خاصی به یک زمینه خاصی ارتباط نداشته باشه. یه وقتایی کارهای تحلیلی میکنه میگه خب این لفظ اصلا چرا اینجوری ظهور داره، دنبال اون چرایی میگرده، به دلیل این که با کشف این چرایی بتواند به پرسش هایی که باز به درد اصولی میخوره پاسخ بده. خب ما در بحث اکتشافی گفتیم یه وقت بحث میکنه از ماده که قاعدتا نباید بحث کنه، چون که ماده خصوصیت داره، در یه مورد خاصی در یه زمینه خاصی است، ولی اصولی دو تا بحث از ماده میکنه، یکی بحث حقیقت شرعیه بود، یکی بحث صحیح و عام بود، قبلا کردیم و توضیح دادیم که اینها درسته بحث از هیئت نیست، بحث از ماده است، ولی اون خصوصیت اصولی که عدم اختصاص به بابی از ابواب فقه داره. یه وقتایی نه بحث از هیئت میکنه، بحث از هیئت جا داره تو اصول از این جهت که هیئت به هر حال وابستگی به ماده نداره. تو بحث‌های تحلیلی خب ما فقط از معانی حرفی صحبت کردیم، چه در حروف چه در حیات، و توضیح هم دادیم که فایده این بحث‌ها در تمسک به اطلاق ظهور پیدا میکنه که بحث فوق العاده مهمی است در مباحث فقهی. اما در بحث حیات خب اولین بحثی که اصولی ها بحث میکنن و این بحث مرتبط میشه به هیئت که مربوط به ماده نیست، بحث مشتقه. خب ما در مورد مشتق در اصول یک سوالی رو مطرح میکنیم که این سوال به این شکل در هیچ کتاب ادبی یا منطقی یا فلسفه تحلیل زبانی یا زبانشناسی مطرح نمیشه، چون اون رویکرد اصولی رو ندارن اونا. به اون اینه که آیا مشتق فقط برای متلبس بالمبدأ حقیقت وضع شده برای این، یا نسبت به اون چیزی که منقضی شده از او هم تلبس برای اون هم وضع شده، یعنی برای یه معنایی وضع شده، یه معنای گسترده‌ای که هم شامل متلبس به مبدأ هست، هم شامل اون که اون موردی که مبدأ از اون منقضی شد. خب این سوال اولا که مشتق آیا وضع شده برای متلبس به مبدأ، یعنی الان یک کسی ایستاده، ما بهش بگیم قائم، خب این قطعا حقیقته. اگر این نشست یا خوابید بهش بگیم قائم حقیقته یا نه، به این اعتبار که قبلش ایستاده بوده، قبلش قائم بر اون حقیقتا صادق بوده، یعنی مفهوم قائم به لحاظ هیئتش، نه ماده قیام، آیا شامل غیر از متلبس بالمبدأ فی الحال می شود؟ چون این قدر متیقنش. یک کسی میخواد بعدن به ایسته به این بگیم قائم، این قطعا حقیقت نیست، اینشو اصولی ها مفروض گرفتن. خب این بحث یه بحثی نیست که به لفظ خاصی به مورد خاصی ارتباط داشته باشه، بنابراین اون معیار اصولی که گفتم در تمام مباحث الفاظ، در تمام مباحث اصولی باید سریان و جریان داشته باشه هست. خب ما اینو بلدیم که کلمات لغت عرب بر سه قسم است، اسم است و فعل است و حرف. اینجا که میگیم مشتق مقصودمون چیه؟ چون توی ادبیات و توی جاهای دیگه، حتی تو خود اصول، گاهی از اوقات کلمه مشتق که ما میگیم شامل فعل هم میشه. آیا افعال هم مثلا مورد نظر ما هستن؟ همون اول میگن آقا حروف و افعال از بحث ما جداست. حروف که اصلا مشتق محسوب نمیشن، هیچی، اون مشکلی نداریم. افعال هم هرچند مشتقن، ولی اونا رو از بحثمون جدا میکنیم. خب چون میرسیم بعد به اسما، پس ما فقط بحثمون از اسما، نه از حروف، نه از افعال. اسما رو به دو قسم تقسیم میکنن تو ادبیات، یکی اسامی جامد، یکی اسامی مشتق. بعد مشتقات باز دو دسته میشن، یه دستشون که وصف واقع میشن، مثل اسم فاعل، اسم مفعول. یه دستشون وصف واقع نمیشن، مثل اسم مصدر. اگر یادتون باشه تو بحث‌های مربوط به حیات، در بحث تحلیلی ما اونجا توضیح دادیم که مصدر وضع می‌شود برای حدث که نسبت به انتصاب با مبدأ حدث یا صدور از اون مبدأ حدث، این مصدر لا به شرط دیده میشه، فوقش لا به شرط مقسمی، که مقسم واقع میشه نه قسیم برای همه اقسام دیگه. بعد گفتیم اگر همین مفهوم حدث رو ما نسبت به انتصاب و صدور به شرط لا ببینیم، میشود اسم مصدر. علت این که اسم مصدر هم وصف واقع نمیشه اینه که این نسبت به مبدأ، یعنی نسبت به اون چه که ازش صادر میشه، نسبت به انتصاب به اون به شرط لاست، بنابراین نمیتونه صفت اون قرار بگیره. میشه مثلا غسل که اسم مصدره، صفت قرار نمیگیره، قاسل، مقصول، اینا صفت قصیل، اینا صفت قرار میگیرن، قصال، اینا صفت قرار میگیرن. بعد گفتیم اگر همین مفهوم به صورت به شرط شی، یعنی به شرط الانتصاب دیده بشه، اون وقت باز دو حال داره، یا فعل می شود یا اسم. الان که ما صحبت از مشتق می کنیم، از همین مشتقی که اینجا قبلا گفتیم که در واقع نسبت به انتصاب به شرط شیعه و از قبیل فعل نیست صحبت می کنیم، یعنی همین اسم فاعل و مفعول و صفت مشبهه و صيغه مبالغه و احیانا مصادر مزید فیه. حالا فعلا با اون کاری نداریم، ولی فرق برابری. سوال ما اینه که مثلا این اسم فاعل که حالا مثال زدیم به قائم، یا اسم مفعول مضروب، آیا اینها بر من قضا عنه المبدا حقیقتا صدق میکنن؟ در حالی که ما میدانیم اینم مفروضه که بر متلبس بالمبدا حقیقتا صادقند و بر اون چه که در آینده سیتلبس بالمبدا حقیقتا صدق نمیکنن. دو چیز برای ما روشنه، نسبت به متلبس بالمبدا فی الحال حقیقتا قطعا، نسبت به ما سیتلبس بالمبدا فی المستقبل مجازن قطعا. فقط یک سوال داریم، آیا نسبت به من قضا عنه المبدا حقیقتا یا نه. خب اینجاست که آیان آمدن گفتن یک ضابطه ای ما داریم برای اون چه که در محل بحث ما وارد میشه، که این ضابطه از خود این سوال پیداست. ما میگیم آیا این مشتق ما بر من قضا عنه المبدا حقیقتا صادقه، در حالی که میدانیم بر متلبس بالمبدا فی الحال حقیقتا صادقه، بر ما سیتلبس بالمبدا فی المستقبل قطعا حقیقت نیست. همین سوال این دوتا شرطی رو که مطرح میکنن به عنوان معیار برای این محل بحث ما روشن میکنه. یک، میگن باید قابل حمل بر ذات باشه این مشتق ما، چون ما سوالمون همینه که اصلا این رو بخوایم حمل کنیم بر ما من قضا عنه المبدا حقیقت یا نه، در حالی که می دانیم بر ما یتلبس بالمبدا فی الحال حقیقته و بر ما سیتلبس بالمبدا فی المستقبل مجازه. بنابراین ما اصلا مفروض گرفتیم که این مشتق قابل حمل بر ذاته، پس مشتق غیر قابل حمل بر ذات مثل مثلا اسم مصدر، اگر اسمش هم مشتق بذاریم که مشتق از مصدر یه نوع اشتقاقه، این اصلا محل بحث ما نیست. و مثل فعل، چون ما فعل رو درست اسناد میدیم بر به فاعل یا به مفعول، ولی حمل بر فاعل یا مفعول فعل رو نمیتونیم بکنیم. فاعل زدن نیست، میزند نیست، هرچند که میزند به فاعل انتصاب پیدا میکنه، ولی فعل بر فاعل حمل نمیشه، یعنی به معنای هویت. نکته دومی که اینجا مطرحه اینه، ببینید ما اینطوری میگیم، میگیم این بر ما یتلبس و بالمبدا فی الحال حقیقت قطعا، بر ما سیتلبس بالمبدا فی المستقبل مجاز قطعا، بر من قضا عنه المبدا که قبل از قبلا مبدا بوده این الان هست، این آیا حقیقت یا نه. خب دقت کنیم میبینیم ما فرض داریم میکنیم که این یه جوریه که تلبس بهش پیدا میشه، گاهی تلبس بهش نیست. با ما سوالمون اینه که اون موقعی که قبلا متلبس بوده بعدن زوال تلبس شده است، آیا حقیقته یا نه؟ خب بنابراین اون مفاهیمی که قابل حمل بر ذاتن، ولی اصلا ذات نمیتونه از اونها جدا بشه، مثل ذاتیات اینها تو بحث ما وارد نیست، چون اصلا من قضا انه المبدأ معنا نداره که، چون اینها اگر از ذات سلب شدن دیگه ذات باقی نمیمونه. بنابراین شرط اول گفتن که قابل حمل بر ذات باشه، شرط دوم گفتن ذاتی نباشه. خب این دوتا شرط هم عرض کردم از خود سوال در میاد. یک اشکالی برشون کردن، گفتن خب که شما میگی ذاتی نباشه، یعنی یه جوری باشه که این بتونه جدا بشه از این، چون شما میگی که ما سوالمون اینه که من قضا عنه المبدأ آیا صدق این مشتق برش حقیقته یا نه، پس این انقضا باید قابل تصور باشه. ما یه چیزایی داریم ذاتی نیستن به معنای باب برهان که ارکان ذات رو تشکیل بدن، که اگه اونا سلب شدن دیگه ذات نباشد، ولی کن لازم ذاتن، ولو ذاتی باب عیسی قوجی نیستن، ذاتی باب کلیات خمس نیستن، اما جدای از ذات نمیشن. بنابراین این معیار شما باید بگیم نه تنها ذاتیات باب عیسی قوجی رو خارج میکنه، بلکه لوازم ذات رو هم که عرضی هستند از تو باب عیسی قوجی، ما اینا رو جز اعراض میدونیم در عیسی قوجی در کلیات خمس، اونها رو هم باید بگیم خارج میکنیم. که اصطلاحاً به مجموع ذاتیات باب عیسی قوجی و عوارض لازم ذات مجموع میگن ذاتیات باب برهان، یعنی ذاتی باب برهان شامل ذاتی باب عیسی قوجی میشه و عوارض لازم ذات، که نسبت ذاتی باب برهان نسبت به ذاتی باب عیسی قوجی چیه؟ مثلا معلومه این اصطلاحات که ما میگیم، خودمون فارسی حرف میزنیم، ترکی حرف میزنیم، چه نسبتی با هم داره؟ هر ذاتی باب عیسی قوجی ذاتی باب برهان هست، ولی هر ذاتی باب برهان ذاتی باب عیسی قوجی نیست. خب پس طبق این استدلال شما ذاتی باب برهان خارج میشه، نه ذاتی باب عیسی قوجی، چون اولش یه جوری ما توضیح دادیم که انگار فقط ذاتی باب عیسی قوجی ذاتی باب کلیات خمس خارج میشد، ولی وقتی ما نگاه میکنیم میگیم خب نه، این معیاری که شما میگی که فقط بر ذاتی باب عیسی قوجی صادق نیست، بر عوارض لازم ذات هم صادقه، خب پس اونم خارج میشه، میشه ذاتی باب برهان، وسیع تر از ذاتی باب عیسی قوجی. مرحوم آقای خویی یه در واقع جوابی دادن به این اشکال، ایشون فهمیدن آقا ما به هیئت کار داریم، ما به ماده که کاری نداریم، این چیزایی که شما میگی خصوصیات ماده است، که ماده یک وقتی ذاتی باب عیسی قوجی است، یه وقتی عرض لازم ذاته. ما که به ماده کاری نداریم، مثلا بحث ما از اول، شما هم اول گفتید دیگه، گفتید ما در بحث اکتشافی یه وقت بحث از ماده میکنیم، خب اون بحثایی که قبلا کردیم، حقیقت شرعیه صحیح و عام، اما ما الان بحث از ماده نداریم، مثلا ما بحثمون از هیئته. ما میریم هیئت فاعل بر من قضا انه المبدا صادقه یا صادق نیست، این مبداش هر چی میخواد باشه، به ما چه؟ ما به این چی کار داریم که مبداش ذاتیه، ذاتی باب برهانه، ذاتی باب عیسی قوجیه، یا عرضیه، عرضی باب برهانه، عرضی باب عیسی قوجی، به اینا چی کار داریم؟ دقت کنید، ذاتی باب برهان و ذاتی باب عیسی قوجی مقابلش اصطلاح عرضی قرار میگیره. عرضی باب برهان، عرضی باب عیسی قوجی. ذاتی باب برهان نسبت به ذاتی باب عیسی قوجی نسبتش چیه؟ الان گفتی اعم مطلق. عرضی باب برهان نسبت به عرضی باب عیسی قوجی نسبتش چیه؟ اخص مطلق. آقای خویی میفرمان آقا ول کن این حرفا رو، به ما چه که این ذاتیه یا عرضی، باب برهانه یا عیسی قوجی، ما اصلا به ماده کار نداریم، که ما به هیئت کار داریم. ما میگیم هیئت اسم فاعل، اسم مفعول، حالا ماده‌ای که توشه میخواد قیام باشه، که مثلا عرضی باب عیسی قوجی و عرضی باب برهانه، میخواد ذهک باشه که عرضی باب برهان، بله عرضی باب عیسی قوجی و مثلا ذاتی باب برهان باشه، یا میخواد مثلا نطق باشه که ذاتی باب عیسی قوجیه، هر چی میخواد باشه. این که ناطق ذاتیه، مثلا زاهک عرض لازمه، مثلا یا مثلا قائم عرض غیر لازمه، اینا مربوط به مادهش میشه، همشون هیئتشون هیئت فاعله دیگه، به هیئتش که ربطی نداره که این عرضی ذاتی یا عیسی قوجی یا با برهان. مثلا از ما سوال که آقا اسم فاعل ذاتیه یا عرضیه، عرضی باب برهان یا عرضی برهان، این سوال اصلا معنا نداره تا ماده ای شما مشخص نکنی، ذاتی و با عرضی معنا نداره. که آقای خویی میفهمن اصلا ما بحثمون چه ربطی داره به ماده، ما بحثمون راجع هیئت ماده شاید چی میخواد باشه، اون به ما چه، ما به ماده کار، این خصوصیت ماده است که ذاتیه مثلا یا عرضیه، ذاتی باب برهان یا ذاتی باب عیسی قوجی. معنای این فرمایش آی خویی چی میشه؟ خوب دقت کنید، واقع و روح این فرمایش آی خویی چی میشه؟ ببینید، ما اینها گفتن ضابطه اون مشتقی که محل بحث ماست دو چیزه، یکی این که قابل حمل بر ذات باشه، دوم این که ذاتی نباشه. بعد گفتن ذاتی نباشه، ذاتی باب عیسی قوجی رو شما میگی یا ذاتی باب برهان؟ آقای خویی فرمود دعوا نکنید، اینا مربوط به ماده میشه. خب وقتی میگی دعوا نکنید مربوط به ماده میشه، ما داریم از هیئت صحبت میکنیم، روح فرمایش آقای خویی یعنی چی؟ یعنی ضابطه بحث ما یک چیز بیشتر نیست، اینکه قابل حمل بر ذات باشه، تموم شد. و السلام علیکم و رحمت الله. این که قابل سلب از مبدع باشه یا نباشه، ذاتی باب برهان باشه یا ذاتی باب عیسی قوجی باشه، غیر اینو به ما ربطی نداره. این فرمایش آقای خویی. مرحوم آقای صدر یک جور دیگری مسئله رو میخواد جواب بده. ببینید، علت این که آقای صدر به نظر من این جواب آقای خویی رو به نظر میرسه که بهش قانع نیست، نگفته جواب باطله، ولی به این اکتفا نکرده، نگفته این جواب خوبیه، همه خوبه. آقای صد این توضیحات که عرض میکنم نداده ایشون، ولی به نظر من نکتش اینه که آقای صد احساس کرده خب این جواب یک نوع فرار از سؤاله، نه پاسخ به سؤال. چون بالاخره این سؤال مطرح میشه که بابا جان شما وقتی در مسئله میگی آیا این حقیقت است در من قضا انه المبدأ، یعنی داری فرض میکنی که این یه چیزیه که انقضا از مبدأ براش متصوره، مثلا این تو فرض شماست. شما نمیتونی بگی آقا ما به هیئت کار داریم، ما به ماده چی کار داریم، این که منقضی میشه مبدأ یا نمیشه این به مادهش مربوطه. و بالاخره شما تو موضوعت داری اینو فرض میکنی دیگه. اگه این بحث انقضا از مبدأ مطرح نبود سوال شما معنادار بود؟ شما اصلا سوالتون چیه؟ شما فرض کردی سه حالتو، انقضا، تلبس، چیزی که آینده متلبس میشه، یعنی سه فرض در نظر گرفتی، گفتی دوتاش معلومه وضعش، یکی قطعا حقیقت متلبسه بالمبدأ فی الحال، یکی قطعا مجازه، یکی سیتلبس و بالمبدأ فی المستقبل. سوال این است که آیا من قضا انه المبدأ این حقیقت یا مجاز؟ خب شما داری فرض میکنی که این انقضا داره، تلبس داره. خب شما نمیتونی بگی آقا ما اینا بحثا مربوط میشه به ماده، یعنی چی مربوط میشه به ماده؟ درسته اینا خصوصیت برخواسته از ماده است و بحث ما راجع به هیئته، ولی شما سوالت به گونه ایست که به این مسئله مربوط میشه به مسئله انقضا. بنابراین این جواب که آقای خویی میده که آقا بکن، جواب به اصطلاح شاهانه است. برو پیکار اینا بچه بازیه، یعنی چی شما داری از هیئت صحبت میکنی، چی کار داری به ذاتی یا عرضی، اینا مربوط به ماده است. آقای صد به این مقنع نیست، اقناع نمیشه به این. یه جواب دیگری میده آقای صد، این جواب دیگه یک توضیحی نیاز داره. من در بسیاری از موارد این نکته‌ای که آقای صد اینجا اشاره میکنه ازش استفاده کردم در جاهای مختلف، البته نه اینکه از آقای صد اینو گرفته باشیم، نه، این نکته رو در مباحث فلسفی و منطقی هست، حالا ممکنه مقفول بعضیا واقع شده و این نکته مهمی است. و اون نکته اینه، الان یک لحظه میریم از اصول بیرون، میریم توی فلسفه و منطق. ببینید یک تفاوتی هست بین نگاه منطقی و نگاه فلسفی. هر عالمی، هر علمی یک رویکرد خاصی داره. نگاه فلسفی نگاه به واقعه، نگاه منطقی یه نگاه محصور به واقع نیست. ما مثلا همین بحث رو، حالا اونایی که اهل فلسفه برن ببینن، یه بحثی ما داریم در فلسفه تحت عنوان امکان بالقیاس الی الغیر. بعد اونجا این بحث مطرح میشه که مثلا ممکنه بالقیاس الی الغیر، مثالش چیه؟ مثال میزنند به شریک الباری، میگن خب تو فلسفه میگن واجب الوجود خداوند تبارک و تعالی، اون واجبه یعنی وجود براش ضرورت داره، شریک او ممتنعه، این امتناع ذاتی داره براش، اون وجوب ذاتی. بعد میگن اگر واجب الوجود رو مقایسه کنید با شریک الباری، بین اینها ضرورت نیست، نه ضرورت وجود نه ضرورت عدم، پس نسبت به هم امکان بالقیاس الالغیر دارن. یعنی واجب الوجود و شریک الباری هر کدام نسبت به اون یکی امکان بالقیاس الالغیر داره. چون میدونید شریک الباری از نظر فلسفی یعنی اون چه که مخلوق و معلول واجب الوجود نیست، وجودش از این نیست، خودشه، که ما میگیم این اصلا ذاتن ممتنه، چنین چیزی ذاتن ممکن نیست. اما اینی که ذاتن ممتنه در مقایسه با این واجب الوجود که ذاتن واجبه امکان داره، بعد اونجا اشکال میشه تو فلسفه. آقا نه، امکان بالقیاس الالغیر هم نداره. چرا؟ میگن به خاطر این که واجب الوجود یه وجودی است که ما وقتی خصوصیاتش رو توجه میکنیم که وجودش حد نداره، نامحدوده، نه نامتناهیه نه نامحدود، نامتناهیه. اینا دوتا با هم فرق دارن. المرحوم آیه مطهری رضوان الله علیه در اون کتاب سیری در نهج البلاغه اگر اشتباه نکنم، در اون اوائل کتاب، چون این مربوط میشه به مطالعات 30-40 سال قبل، حالا ببینید اونجاست احتمالا، ایشون یه توضیحی میده راجع به اینکه چرا خدا یکیست، میخواد وحدانیت خدا رو توضیح بده. اینجوری مثال میزنه، این از باب تشبیه معقول به محسوسه. میگه شما یه وجودی رو فرض کنید مادی که سراسر عالم ماده رو گرفته، چون در عالم ماده ما مکان داریم دیگه، تو عالم غیر ماده که مکان نداریم، سراسر عالم ماده رو گرفته. بعد حالا بگی آقا یکی دیگه میتونه بیاد کنار این؟ میگیم نه دیگه، دیگه جا نداره دیگه، همشو پر کرده. حالا خداوند تبارک و تعالی بی نهایت، البته بی نهایت نه به معنای مادیش که ما میفهمیم، چون ما که نهایت و بی نهایت و اینا رو همه رو مادی میفهمیم، ولی خدا که اصلا مادی نیست. خدا که بی نهایته، یعنی در اون وجود، در اون حقیقت هستی، همه هستی رو پر کرده، دیگه جا نمیذاره واسه غیرش. برای همین ما میگیم این شریک الباری ممتنه، مثلا جا نداره دیگه، نمیتونه. بعضی ها گفتن آقا پس شریک الباری بالقیاس الالواجب ممکنه بالقیاس نیست، ممتنه. نه فقط ممتنه اون به ذات، ممتنه اون بالقیاس الالواجب الوجود. بعد اونجا ما یه جوابی دادیم. این بعضی ها که میگم، حالا وقتی اونجا برید ببینید بین علامه و مثلا آقای مصباح و فلاسفه دعوا سر این داستان. بعد ما اونجا یه تعلیقی داریم از اون کتاب منتشر نشده ما، ما یه تعلیقاتی داریم بر نهایه و بدایه که اندازه خود کتاب نهایه و بدایه است هر کدومشون، بلکه شاید بیشتر. تو تعلیقات نهایمون که تو درسمون هم اون زمان گفتیم، ما اونجا جواب میدیم، میگیم شریک الباری نسبت به خدا به واجب الوجود ممکنه بالقیاس الالغیره به نگاه منطقی، نه به نگاه فلسفی. این نکتهی که گفتم برای این بود، یعنی اگر نگاه فلسفی داشته باشی، نگاه به واقع داشته باشی، بله درسته شریک الباری دیگه همه هست، چون خصوصیتش اینه که نامحدوده، چون نامتناهیست ماهیت نداره، خب این دیگه جا نداشته برای، به تعبیر آقای مطهری، برای یه چیز دیگه جا نداشته. یه حالا ما مادی میفهمیم، اون مقصود یه چیزی غیر مادی. اما اگر نگاه منطقی بود، نه اینو نگاه میکنی به این، میبینی این یه مفهومی است شریک الباری که که نسبت به واجب الوجود نه ضرورت داره وجودش نه ضرورت داره عدمش، پس ممکنه بالقیاس الا واجب الوجوده. حالا آقای سعد اینجا همون جواب رو میده، میگه آقا ما میگیم من قضا عنه المبدا متلبس بالمبدا، نگاهمون نگاه منطقیه نه نگاهمون نگاه فلسفی که اسمش ایشون میذاره نگاه فعلی. فعلی یعنی مقصود واقعی، نگاه فلسفی. خب این مطلب توضیحش فردا بازم، ولی اصلش رو گفتم، حالا دیگه باز روش تأمل کنید. یه کمی آیه مثال توضیح داده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.